بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 87، سطر 15. ولو کان للبرد عنصر یتصور به ولم یکن البرد امرا عرضی یعرض لذلک العنصر الواحد لکان فی العناصر بارد برده فی وزن شدت حر النار. این جمله که خوندم تایید آخرین جمله است که تایید آخرین عبارتی است که دیروز خوندم. کسانی گفتیم معتقد شدن به این که یک عنصر در جهان داریم و اون عنصر ناره و بقیه بسیط ها و مرکب ها رو از همین نار گرفتن. البته تعبیری که من میکنم تعبیر تسامحیه، تسامحشم برای تون روشنه. این گروهی که الان داریم قولشون رو نقل میکنیم قائل به کون فساد نیستند، بنابراین معنا نداره که بگیم بقیه عناصر رو از این عنصر گرفتیم. اگه بخوام بقیه عناصر رو از این عنصر بگیریم لازمش اینه که این عنصر متحول شده باشه به اون عناصر دیگر و این خودش کونه که اینها منشدشند. پس بنابراین این توضیحاتی که من عرض میکنم کلمات گاهی داره تسامح هست، تسامح ها رو خود شما اصلاحش کنید. در واقع اینا نظرشون اینه که همه اون عناصر نارند، منتها نارهای مختلف. نار حرارت شدیده، یه خورده حرارت رو کم میکنی میشه آب، پس این آبم همون ناره، حرارتش کم شده یا به تعبیر ایشون مکثف شده، فشرده شده، شده آب. یا مثلا نار رو که داره حرارت شدیده توش بخار رها میکنی، بخار به خاطر داشتن قطرات آب بارده، میره اون حرارت نار رو کم میکنه، هوا درست میشه. پس هوا از نار گرفته نمیشه، هوا همون ناره، منتها با مخلوط شدن بخار. آب هم همون ناره، منتها با فشرده شدن. بنابراین همه عناصر همون عنصر اولند. یادتون هست که در ابتدایی که میخواستیم وارد بشیم تو این اقوال، یعنی در صفحه قبل بیان کردیم که همه این بروهی که میخوام قولشون رو نقل کنیم همه در این مسئله مشترکن که میگن یه شیء ثابتی باید داشته باشی، یه تغییراتی رو این شیء ثابت داده بشه تا از این شیء ثابت چیزی دیگه درست بشه و اون شیء ثابت عنصره. اینا الان در این فرضی که داریم میخونیم اون شیء ثابت رو نار فرض میکنه، چون اون شیء ثابت ناره، یه تحولی توش داده میشه، یعنی بخار فرستاده میشه میشه هوا، یه تحول دیگه داده میشه متکثف میشه میشه آب. همونطور که ملاحظه میکنید یه شیء ثابت رو نگه میدارن، بعد در اون شیء ثابت یه تغییر ایجاد میکنن، عنصر دیگه به دست میاد. کون و فسادی نیست، این چنین نیست که عنصری به عنصری تبدیل بشه. منتها عرض کردم من تسامحا گاهی میگم این از اون میگیریم، این از اون درست میشه، اینا همه اینا تسامحه. باید بگیم همون نار اینطوری شده، اونم نه با تغییر صورت بلکه با تغییر حالتی از حالات.
آیا منطقی این هستش که بخشی از نار تبدیل به هوا میشه و مجموعه میشه آب، یا نه بخشی از نار تبدیل به هوا شده قبلا الان دوباره میاد با نار فعلی ترکیب میشه و آب محقق میشه؟
نه، اینا که الان شما هم دارید میفرمایید، شما هم دارید تسامح میکنید، تبدیل میشه و بخشش از اون به این میاد. اون آب همون ناره، یه خورده فشارش میدن میشه آب. نار رو فشار میدن میشه آب. یعنی چی فشار میدن؟ یعنی اون تخلخلش رو از بین میبرن، متکاسبش میکنن.
بهشوندن که اگه شما گفت که حق تفسیر بدی نبود دیگه، انگار نار و هواست، یعنی آب نار و هوا با هم دیگه است.
من
مال نارون
مکثفه
و هوا هم
مکثفه. جمله اخیر میپرسید، من ما الا نارون مکثفه و هوا اون مکثفه.
فرمودن که من هوا الا نارون مخطره به برد البخار، از اتاده هم فرمودن که بخار رو میفرستیم داخل اون نار، یعنی ما بخار رو قبلا داریم میفرستیم داخل نار، یعنی واقعا بخشی از اون نار بخار میشه و مجموعا مکتوب میشه.
ببینید این که بگیم بخشی از نار بخار میشه و مخلوط میشه در نار و هوا رو میسازه، این همون کون ماست. اینها کون رو معتقد نیستند، اگرچه ظاهر عبارت اینها همون تسامح رو داره، میگه مل هوا الا نارون مفترتون، مفتره یعنی سست شده حرارتش، فتور پیدا کرده حرارتش به وسیله برد بخار، یعنی تکونی نیست بلکه بخاری آمده برودت داشته حرارت آتش رو کم کرده. استحاله رو قبول دارن، الان یه نوع استحاله رخ داده که حرارت شدید شده ضعیف. منتها حالا سوال شما اینه، این بخار از کجا آمده؟ آیا از بیرون آوردیم یا تو خود آتش تبدلی پیدا شد و قسمتی از آتش تبدیل شد به بخار، حالا این بخار توی بقیه باقی مونده آتش ایجاد خنکی میکنه و باقی مونده آتش میشه هوا؟ سوال شما اینه، آیا این چنین اتفاقی میفته یا اینکه نه بخار از بیرون میاد؟ این توضیح داده نشده در کلام اینها، ولی اگه به مبناشو مراجعه کنیم که تبدیلی رخ نمیده، نمیتونیم بگیم بخشی از آتش هوا بخار شد و این بخار باقی مونده رو خنک کرد، باقی مونده شد هوا. این نمیتونیم بگیم طبق مبناشون که کون رو قبول ندارن. پس نمیشه بگیم قسمتی از نار تبدیل شد به بخار، باید بخار از بیرون بیاد. حالا بخار بیرونی چطور درست میشه؟ فرض اینه که ما هوا رو داریم، هوا رو داریم، هوا از کجا آمده؟ از بخار. بعد آب رم داریم، آب از تکثف نار آمده، این دوتا با هم مخلوط میشن، بخار درست میشه. هیچ تغییر صورت که کون باشه واقع نمیشه، بلکه تغییر عرض واقع میشه. مثلا قسمتی از نار رو متکاسف میکنن میشه آب، بعد این هوا هم که حالا از قبل تهیه شده، این دوتا با هم مرکب میشن، بخار درست میشه. بعد بخار وارد نار میشه، وقتی وارد نار شد هوا درست میکنه. حالا شما میتونید بگین این هوای اولی از کجا آمد؟ هوای اولی از کجا آمد؟ هوا رو هم حالا بل دیگه یه هوای اولی میمونه که این هوای اول از کجا آمد؟ بالاخره شما هوا رو با آب باید قاطی کنید تا بخار بشه، پس هوا رو باید داشته باشید، بعد این بخار رو بفرستید تو آتش تا آتش بشه هوا. قبل از این که بخار بره تو آتش ما هوایی نداشتیم، ولی بعد سوال میشه این هوایی که الان با آب ترکیب شده و بخار تشکیل داده از کجا آمد که فرستادیمش تو آتش؟ اگه بگید از نار آمد که خب باز کنه، اگه بگید از موجود بود پس معلوم میشه هوا خودش عنصره، عنصر اصلیه. حالا اینا شبهاتیست که ما در کلام اینا داریم، ولی اصل مطلبشون روشنه که چی دارن میگن، اونتا ممکنه یه جایی ایراد داشته باشه. فقط باید تحفظ کنیم که کونی رو به اینها نسبت ندیم، استحاله رو نسبت بیدیم. البته اینا تصریح نکردن، ولی شاید بگن اگر یه خورده نار رو متکاسف کنیم میشه هوا، اینو نگفتن.
در کتب خودش بوده نمیم همینطوری هست، در ترجمه که آقای شرف‌الدین داره از متون اینا داره همینطوری است، نار رو متکاسفش میکنیم یکم اصلا میشه هوا، بیشتر متکاسفش میکنیم میشه آب.
این یه قوله، من نمیدونم این گویندگانم همینو دارن یا نه، لذا دارم بهشون نسبت میدم. یه قول میگه که شما نار رو متکاثف کنید میشه هوا، بیشتر متکاثف کنید میشه آب، بیشتر تر متکاثف کنید میشه زمین، یعنی خاک. یه قول اینه. حالا نمیدونم اینا هم همین قول دارن، یعنی چون تو کلام ابن سینا نیامده که اینا چی دارن میگن. گاهی عرض میکنم از ردی که ابن سینا میکنه معلوم میشه اینا چی گفتند. گاهی به ردها هم باید مراجعه کرد. در فصل بعد ایشون کلمات اینا رد میکنه، اون وقت بعد اون کلماتی که رد میشه ملاحظه کنیم، از اونجا یه مقدار شاید بعضی چیزهای مبهم روشن بشه که اینا چی دارن میگن.
دارن فیلسوفای بعد از در واقع میلاد به اون صورت متقدمی
نه،
اینا معمولا قبل از
میلادی هست. اینا غالبا چیز فیلسوفای قبل از میلاد،
قبل از میلاد هست. اونا قبل از میلادی فقط کلن
بیانه چهار پنج تا قول
بیشتر
نیست. یکی
شما
تا بگم
نوار
متفرده
چه
بیرون؟ این از کجا ایشون آورده؟ این خیلی مهم آورده. نه، این قول ها رو که نوشته که ابن سینا ساخته، اینا حتما داره نقل میکنه، بنابراین کسانی گفتن اینا رو.
ایشون مثلا بعد از اینکه در نوار مثلا به این صورت محقق میشه، یعنی گفتن نوار هست میشه، چطور تبدیل میشه، تبدیلشون خودشون بیان کرده. یا از
متونی
مثلا به دست
آوردن
شده
این متون سنگین نبوده. علی حالا ببینید، آن شما از عبارت ابن سینا میفهمیم همین هست. حالا شما میفهمید در یه چیز دیگه این اقوال نقد شده کجا؟
این شاید مختلف به این جلده های شرف بود بیم ترجمه ای دارن نقصی فیلسوفان یونان خیلی از مسئله بودار نقد کرد.
درست بله. ظاهرن ابن سینا تصمیمش بر این بوده که مختصر کنه. این مختصری ها میگاهی بعضی مطالب رو حذف کرده.
اونا هم خیلی خودشو خیلی مثلا این فیلسوفی که معتقد بگیرد فکر کنم مثلا همه حرفاش که جمع میکنه یه صفحه به زور میشه.
بله.
کل حرفا در مسائل مختلف حتی پیشون هم خیلی جا نمیکنه که ارسطو نبود کرده.
بله، ابن سینا خیلیش از ارسطو نقل میکنه و تا اسم نمیبره. وقت ارسطو هم دیگه مال قبل از میلاد بوده، با اون فلاسفه آشنایی داشته. حالا شما فرمودین کتاب اسمش چی گفتی؟
نخستین
فیلسوفان یونان مال آقای شرف الدین.
بله.
بله، حالا میشمد اقوال اونجا هم نقل شده، میشه مراجعه کرد. خب این مطالبی بود که ما دیروز گفته بودیم که هوا همان آتش است و آب هم همینطور. البته زمین رو نگفتیم، ولی خب زمین هم باید به همین صورت باشه، چون اون عنصر اولیه که باید در تمام اجسام بعدی باقی بمونه ناره. پس باید همین نار رو ملاحظه کنیم در همه اشیا و ببینیم چه شده که این شی شده، اون نار چطور شده که این شی شده. اینا مطالبی بود که دیروز گفته شدند. حالا ایشون بیان میکنه، تأیید میکنه همین مطلب دیروز رو. میگه اگر عنصری داشتیم که برودت صورتش بود نه آرزش، همونطور که حرارت صورت ناره، اگر عنصری داشتیم که برودت صورتش بود، میتونستیم بگیم علاوه بر نار که عنصر حار است، یه عنصر دیگر هم که عنصر اصلیست داریم که عنصر بارده. میتونستیم در این حالت یک عنصر دومی هم قائل بشیم که صورتش برودته، همونطور که عنصر اول قائل شدیم که نار بود و صورتش حرارت بود. اما ما چنین عنصری که صورتش برودت باشد نداریم. بنابراین باید بگوییم که این برودت که در اجسام دیگر حاصل است، اجسام دیگر یعنی غیر نار، حاصل همون حرارت سست شده و ضعیف شده ناره، نه یه صورت برودتی باشد مستقل، بلکه همون حرارت نار بر اثر عواملی سست شده، تخفیف پیدا کرده. وقت این ناری که تا حالا با حرارت شدید نار بود، حالا با این حرارت خفیف شده آب یا هوا یا چیزی دیگه. الان ملاحظه میکنید با این بیانی که ابن سینا الان میخواد مطرح کنه، همون حرف دیروز رو داره تایید میکنه. دیروز گفته بود که ما نار رو با این تغییر تبدیل ها هوا میکنیم، آب میکنیم، یعنی همون ناره که داره به این صورت ها ظاهر میشه. و اینطور نیست که عنصر دیگری به نام آب داشته باشیم، عنصر سومی به نام هوا داشته باشیم. این مطلب دیروزش بود. امروز هم داره همونو تایید میکنه، میگه اگر یه عنصری داشتیم که برودت صورتش بود، میتونستیم بگیم دو تا عنصر داریم، یکی نار که حرارت صورتشه، یکی هم این عنصر دوم که برودت صورتشه. ولی ما چنین عنصری نداریم. وقتی چنین عنصری نداریم، باید بگیم این برودت ها هیچ کدوم صورت نیستن. اگر در غیر نار شما برودت میبینید، بگید این برودت همون حرارت آب است که همون حرارت نار است که تخفیف پیدا کرده. پس در هوا بگید اون حرارت یه مقدار تخفیف پیدا کرده، شده ذره ای از برودت، و به همین جهت این جسمی که نار بود الان به صورت هوا دیده میشه. یه خورده مثلا بیشتر این حرارت افت پیدا کرد، شد آب. همونطور که ملاحظه میکنید این نار است با حرارت شدید که حرارتش دستکاری میشه، یه عنصر دیگه ظاهر میشه، و اون عنصر دیگه هم همون ناره با حرارت کمتر. علت این مثلا همینه که ما برودت رو به عنوان یه صورت ندیدیم. برودت باید همون حرارت سست شده و ضعیف شده باشه. به این صورت ایشون بیان میکنه که تمام اجسام همون نارند که یه تغییر در حالتشون داده شده، چون اینا استحاله رو قبول دارن. چون استحاله رو قبول دارن میگن عیبی نداره که شما نار رو داشته باشید و حالتش رو عوض کنید. ولی نمیشه نار رو تبدیل کنید به یه عنصر دیگه، فقط باید حالت رو عوض کنید. تا الان نار دیده میشده، از این بعد با تغییر حالت چیزی دیگه دیده میشه. حالا عبارت توجه کنید، این حتما مطلب باید روشن باشه که این عبارتی که میخوام بخونیم تایید عبارت دیروزه، تایید آخرین عبارتی است که دیروز میخوندیم. یه مطلب جدیدی نیست، یه مطلب بی ارتباطی نیست، این تایید همون حرف قبلی است. حرف قبلی این بود و مل هوا الا نارون مفترتون به بلد بخار تا آخر. حالا میگه ولاکان للبرد عنصرون، همین یه خط رو میخواد تایید کنه. صفحه 87 سطر 15 ولاکان للبرد عنصرون یا تصبر و به، اگر برای برد عنصری بود که این عنصر صورت میگرفت به وسیله اون برد، یعنی برد صورتش میشد. یا تصبر اینجا معنی تصور کردن نیست، یه معنی قبول صورته. این خیلی بعیده، یه خود پیش دادن عبارته مطلب. یا تصبر معنی به معنی قبول صورت میاد. حالا شما میفرمایید جز ذاتش باشه تا در وقت تصور که ذاتیات تصور میشن اینم تصور میشه. این عرض میکنم این توجیه بدی نیست، ولی خیلی پیچوندن مطلبه. یا تصور رو باب افتعاله، باب تفاعله، و قبول رو افاده میکنه، یعنی قبول صورت کنه. لوکان للبرد عنصرون، که به وسیله این برد این عنصر صورت گرفته باشد، یا تصور صورت گرفته باشد به وسیله اون برد، یعنی برد صورتش بشه، همونطور که حرارت صورت ناره. ولم یکن البرد، این لم یکن البرد و امرن عوضیان داره تأکید میکنه یا تصبر و به رو، یعنی بیان میکنه که برد صورت باشه، عرض نباشه. ولم یکن البرد، و برد هم امر عرضی نباشد که یعرض و لذاره کل انصر الواحد، عارض اون انصر بشه. ما معتقدیم که برد امر عرضی است، آرز می شود لذار کل عنصر الواحد که در بحث ما ناره. بعد که این برد آرز بر نار شد، نار حرارتش فتور پیدا میکنه و میشه هوا. این نظر ماست، نظر این گروهی که داریم میگن ما، یعنی این گروهی که داریم نظرشون نقل میکنیم. نظر اینها اینه که برد آرز میشود لذار کل عنصر الواحد، ذار کل عنصر الواحد منظور ناره، که حرارتش رو به وسیله بخار سست میکنیم، تخفیف میدیم، اون وقت یه عنصر باردی تشکیل میشه. حالا میگه اگه اینجور نبود، اگر اینجور نبود حرارت برودت آرز نمیشد، بلکه برودت صورت بود برای این عنصر، لکان فی العناصر باردون، در بین عناصر یه عنصر باردی هم بود، همونطور که عنصر حار که ناره هست، همونطور که عنصر نار رو داریم عنصر بارد هم پیدا میشدیم و دوتا عنصر میشد عنصر اصلی ما. ولی این چنین نشده، این چنین نشده که برودت صورت باشه. اگر برودت صورت نیست، پس باید این برودت آرز بشه بر نار، اون حرارت شدید نار رو بشکنه، بعد نار که تا حالا به خاطر داشتن حرارت شدید نار بود، حالا به خاطر پیدا کردن حرارت معتدل بشه هوا. اینطوری داریم هوا شدن نار رو توجیه میکنیم. اگر برودت آرز نمیشد ما عنصر دیگه داشتیم، اما چون برودت بر عنصر نار آرز شده، نار رو عوض کرده شده هوا. داره همون حرف دیروز تایید میکنه، لکان فی العناصر باردون که بردهو فی وزن شدت هر نار. هر دو نسخه که من دارم وزان دارن، پاورقی هم اشاره کرده تمام نسخ وزان دارن، ولی خودش تصحیح نظری کرده، در هیچ نسخه وزن رو ندیده ولی در این حال وزن آورده. اینطور عبارت با وزن اینجوری معنی میشه، عنصر باردی که بردش به اندازه شدت هر نار باشه، وزن رو به اندازه و اندازه میگیرن، یعنی برد اون عنصر به لحاظ شدت مانند شدت حرارت این عنصر باشه. و اگه اینطور داشتیم دو تا عنصر وجود میگرفتن، یه عنصر حار که اسمش ناره، یه عنصر بارد که حالا اسمش هرچی هست. اما وزان که در باقی عبارات هست مشکلی نداره، برد این عنصر به وزان هر اون عنصره، به وزانه یعنی مثل همان، یعنی نظیر همان. این همون به اندازه رو که کلمه وزن افاده میکنه، کلمه وزان هم افاده میکنه. بنابراین لازم نیست کسی نظری کنید، وزان هم بینویسید درسته، همون که وزن درسته. خب این عبارت، حالا بله وزان به قول شما شاید بهترم باشه، چون وزن در کمیت هاست و اینجا الان بس در کیفیت هاست، بستر حرارت برودته، کمیتی ما نداریم. ولی خب از نظر لغت میتونیم بگیم برودت این به اندازه حرارت اون، ولی اگه بگیم در وزان حرارت اون خود بهتره، یعنی این که برودت شدتش در حد شدت اون حرارت، ولی این چیز مهمی نیست. اینم قول سوم بود که نقل کردیم، سه قول نقل کردیم. یه قول این بود که عنصر واحد آب، این اول گفتیم، دوم این که عنصر واحد خاک، اینو دوم گفتیم، سوم این که عنصر واحد نار، اینو الان سوم گفتیم و الان تمام شد. حالا وارد قول چهارم میشه. شش تا قول بود دیگه، آب و خاک و نار و هوا و بخار و دخان، شش تا قول بود. ایشون الان پنج تاشو نقل میکنه، دخان رو نمیاره، فقط بخار میگه. شاید از حکم بخار حکم دخان هم روشن بشه که ایشون دیگه متعرض قوله به دخان نمیشه. خب حالا قول چهارم رو میخوام نقل کنیم، که عنصر واحدی که در جهان بود و در بقیه عناصر محفوظ هواست. اینا چه دلیل دارن بر مدعای خودشون؟ میفهمد که همون دلیلی رو که گروه اول داشتن اینها همون دلیل رو دارن، منتها میگن اون دلیل که بنابر قول اول جاری شد در قول ما به طریق اولا جاری میشه. قول اول این بود که عنصر واحد آبه. دلیل قائلین به این قول این بود که آب از همه اشیا بهتر میپذیرد، آسان‌تر میپذیرد. بنابراین اگر بخوایم آب رو به صورت‌های دیگه ظاهر کنیم، باید یه چیزی رو بهش بپذیرونیم. وقتی او راحت میپذیره، ما میتونیم به صورت‌های مختلف درش بیاریم. میتونیم با یه پذیرشی این آب رو به صورت هوا در بیاریم، به صورت نار در بیاریم، چون آمادگی برای پذیرش داره، آمادگیش هم زیاده. این دلیل قول اول بود. این قول چهارم میگه هوا که از آب نرمتره و پذیرندگیش سریعتر و بهتره. پس بگید که عنصر اصلی و اون عنصر واحدی که در تمام اجسام بعدی حاصله و حاضره هواست. اینطوری بگید، چون شما دلیلتون بر این که عنصر اصلی آبه پذیرندگی آب یا زود پذیرندگیش بود. حالا میبینیم همین پذیرندگی قوی تر در هوا هست. پس اگر دلیل اصلی بودن پذیرندگی باشه، این دلیل در هوا به طریق اولا جاریه. پس پذیرندگی هوا بیشتره، باید او رو عنصر اصلی حساب کنیم و بگیم این عنصر اصلی است، پذیرش زیادی داره، ما بهش چیزهای دیگری دادیم، اون پذیرفته، بر اثر پذیرفتن چیزهای دیگر شده آب، نار، چیزهای دیگر. آب رو دقت کنید، به خاطر فشردگی بیشتر و تکاثف بیشتری که نسبت به هوا داره، یه ذره به سمت یبس رفته، اما هوا این مشکل نداره. یعنی آب خشکتر از هواست و اگر خشکتره پس پذیرندگیش کمتره. یادتون هست که اون قول اول میگفت در آب رطوبت هست و این رطوبت دلیل پذیرندگی است. ما میگیم در آب علاوه بر این که رطوبت هست، یبوست هم هست، چون یه مقدار فشردگی داره، بنابراین پذیرشش کمتره، چون اون رطوبت باعث پذیرندگی است و رطوبت هوا بیشتر از رطوبت آبه. هوا خالصا میشه گفت رطوبت داره دیگه، یبوست نداره، حالا یا یبوستش کمه، اما آب یبوست داره، خشکه. خب توجه کنید، اینجا یه نکته رو من عرض بکنم. آب رطوبتش بیشتره یا هوا؟ ما تو آب میریم خیس میشیم، تو هوا هرچی را میریم خیس نمیشیم. اگر هم هوا یه مقدار ما رو خیس کنه در زمستون یا بهار، به خاطر بارانه، یعنی به خاطر آبه، یا به خاطر ذرات معلق آب در هواست. پس آب که آب تره نه هوا. شما چرا میگید رطوبت هوا بیشتره و یبوست آب بیشتره؟ جواب اینه که رطوبت و یبوست در این باب به یه معنای دیگری است، به معنای تری و خشکی نیست. این یادتون باشه در نوع کتاب‌هایی که رطوبت و یبوست رو مطرح می‌کنن، خودشون توضیح میدن، میگن رطوبت یعنی سهولت تشکل و یبوست یعنی عسر تشکل. شکلی به این جسم میدی، اگر راحت پذیر رو بگو رطبه، سخت پذیر رو بگو یابسه. الان هوا و آب کدومشون راحت‌تر می‌پذیرن؟ مسلم هوا بیشتر می‌پذیره، راحت‌تر می‌پذیره، پس رطوبتش بیشتره. رطوبت به معنی قابلیت تشکل، نه رطوبت به معنی تری. آبم یبوستش بیشتره، یعنی عسر تشکلش نسبت به هوا بیشتره، نه یعنی خشک‌تره. آب مظهر تریه، نمیشه گفت خشکی. پس با توجه به این توضیحی که الان عرض کردم، که توضیح مهمیه هست در باب رطوبت و یبوست و حرارت و برودت که چهار تا کیفیته، وقتی وارد میشیم اون کیفیت یبوست و رطوبت اینطوری معنا میکنیم، نمیگیم تری خشکی، میگیم سهولت تشکل و عسر تشکل. در هوا سهولت تشکل بیشتره، پس رطوبت بیشتره. در آب عسر تشکل نسبت به هوا بیشتره، پس یبوست بیشتره. بنابراین آب میشه یابس و هوا میشه رطب، و شما گفتید رطب بودن دلیل پذیرندگی است هر چی رطوبت بیشتر باشه پذیرندگی بیشتره، هر چی هم پذیرندگی بیشتر باشه به قول شما آمادگی برای اینکه اصل باشد برای عناصر دیگر بیشتره. پس بنابراین شما باید هوا رو اصل بگیرید، چون رطوبتش بیشتره، آمادگیش برای اینکه اصل بشه بیشتره. توجه کردید که این گروه چهارم همون دلیل گروه اول رو دارن و تأیید میکنه، تأکید میکنه، میگن اون چه که در دلیل قول اول آمد دلیل میشه برای قول ما دلیل قوی تر. و اما القائلون بالهوا فقط دعاهم الی ذلک، اونها دعوت شده به چنین قولی مثل ما دعا القائلین بالما الی القول بهی، الی القول بهی یعنی الی القول بالما، مثل آنچه که دعوت کرده قائلین به ما رو دعوت کرده به این که قائل به ما بشن، یعنی عنصر اصلی رو آب قرار بدن. چه دلیلی باعث شد و دعوت کرد قائلین به ما رو که قائل به ما بشن، یعنی قائل بشن که عنصر اصلی آبه؟ همون دلیل دعوت کرده قائلین به هوا رو به این که قائل به هوا بشن، یعنی بگن عنصر اصلی هواست. و قالو یعنی قائلون به هوا با توجه به این دلیل دعوت کننده این چنین گفتن که ان معنى رطوبه اسود فی الهوا منه فی الماء، رطوبتی که در هواست ثابت‌تر و قوی‌تر است از اون رطوبت در ماء. ضمیر منه به معنى رطوبه برمیگرده، معنای رطوبت یعنی اون واقع رطوبت که در هواست اثبت هست از همون معنای رطوبتی که در آبه. معنای رطوبت از یادم یعنی سهولت تشکل. این معنای رطوبت یعنی سهولت تشکلی که در هواست بیش از همین معنا یعنی بیش از سهولت تشکلی است که در آبه. و ذالک این که میگیم معنای رطوبت در هوا اثبته به خاطر این است که متابعت هوا و پذیرش هوا للمعنى المذکور یعنی رطوبت اشد است. پذیرش هوا نسبت به رطوبت بیشتر از پذیرش آب، چون آب یه مقدار یبوست درش مخلوطه، وجود داره، به این مقدار یبوست در هوا نیست، پس پذیرندگی هوا بیشتره. اگر پذیرندگی دلیل اصلی بودنه پس هوا باید اصلی باشه نه آب. و مل ما او الا هوا اون متکاسف، آب رو با هوا بسنجید میبینید هوا رو متکاسف کردیم، در نتیجه یبوست پیدا کرده و عصر تشکل پیدا کرده شده آب. بنابراین در آب شما عصر تشکل داریم و رطوبت کمتره. و مل ما او الا هوا اون متکاسف، آب هوای متکاسفه. و المتکاسف و اقرب الالیوبس، اگر جسمی متکاسف باشه به یابس بودن نزدیکتره. و المتکاسف و اقرب الالیوبس منه الالتخلخل، یعنی یبس متکاسف بیش از یبس متخلخل است. متکاسف آب، متخلخل هواست. یبسی که در متکاسف است یعنی در آب بیش از یبسی است که در متخلخل است یعنی هوا. و المتکاسف و اقرب الی یبس منه الی تخلخل، یعنی یبسی که در متکاسف است بیشتر از یبسی است که در تخلخله. خود عبارت معنا کنی معنا این میشه متکاسف به یبس نزدیکتر است از این متکاسف به تخلخل. عبارت در بعضی نسخ این چنین آمده ول متکاسف و اقرب الی الیوبس منها الال متخلخل، تخلخل نداره، متخلخل داره. چون اول با متکاسف شروع کرده، بعد از اله اگر متخلخل باشه عبارت هماهنگتره. اگر اول با تکاسف شروع میکرد میکرد و تکاسف و اقرب الال یوبس منها الال تخلخل، نسخه تخلخل بهتر بود. ولی الان که با متکاسف شروع کرده نسخه متخلخل رو ترجیح میدیم. حالا میتونید متکاسف رو تکاسف بخونید، میتونید تخلخل رو متخلخل بخونید، وقت عبارت یک دست میشه. اما ضمیر منها رو چیکارش کنیم؟ اون بالا در خط قبل داشتیم معنای رطوبت در هوا اثبت هست از همین معنا در آب. ضمیر منها برمیگشت به معنای رطوبت و عبارت خیلی روان بود، مشکلی نداشت. اینجا ضمیر منها رو باید به کجا برگردونید؟ تو این عبارتی که الان داریم میخونیم و المتکاسف اقرب الال یفس منه، یعنی من المتکاسف منه متعلق به اقربه و قرب، ماده قرب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی با به. ما در فارسی میگیم نزدیک به فلان چیز، ولی عربی میگه نزدیک از فلان چیز. اون قربو با من متعدی میکنه، ما با به متعدی میکنیم. حالا در اینجا من رو در فارسی وقتی میخوام ترجمه کنیم به ترجمه میکنیم. اینطور میشه متکاسف به یوبس نزدیکتر است،
تخلخل رو مقابل یوبس گرفته. یعنی که هرچی یوبس بیشتر باشه تخلخل کم کرده.
در حسن در عبارتیشون شکی نیست که منها داره متکاسف برمیگرده، چون به یوبس که نمیشه برگرده، برمیگرده متکاسف. و چطوری منو میشه متکاسف به یوبس نزدیکتر است از متکاسف به تخلخل؟
من معنی
در مقابل یوبس بگیریم، چون آب به یوبس نزدیک، متکاسف پس نظام یوبس نزدیکتر. بله متکاسف به یوبس نزدیکتر از متخلخل. باید بگه من المتخلخل نه من هو الی تخلخل. متکاسف اقرب الی یوبس است من المتخلخل. خوب، اما من هو الی المتخلخل یا من هو الی تخلخل منظور روشن ها، عبارت یه مقدار ابهام داره.
تکاسف قربش به
یوبس
بیشتر است و
نزدیکتر
است از قربش به تخلخل.
این نمیخواد بگه تکاسف قربش به یوبس بیشتر است از تخلخل. تکاسف میخواد با تخلخل بسنجه یا تکاسف میخواد با رطوبت و یوبس بسنجه؟
همین میخواد.
تخلخل
رو
اینجا
در مقابل یوبس قرار داده.
الان شما دارین توجیه میکنید، یعنی شما میگین تخلخل یعنی مقابل یوبس یعنی رطوبت. شما میفهمه تخلخل این رطوبت. ما عبارت اینطور میشه متکاسب به یوبس نزدیکتر است از اون متکاسب به رطوبت. خب خوبه، اما شما در تخلخل دارین تصرف میکنید، من در ضمیر منها دارم تصرف میکنم. بالاخره عبارت یه چیزو اصلاح بده. حالا من نگاه میکنم به نسخه ها توجهی نداشتم، فقط همین تخلخل متخلخل رو دیدم. این نسخه رو نگاه میکنم ببینم. و المتکاسف اقرب الی الیوبس منها الی تخلخل. این نسخه است که نسخه ما همینه. وقتی اینجا زیر منها یه دونه سه نوشته، زیر متکاسف هم سه نوشته، معناش اینه که ضمیر منها متکاسف برده. خب این روشنه، ضمیر منها باید متکاسف برده. این نسخه، این که این نسخه همینیست که تو نسخه ماست. نسخه بعدی رو و المتکاسف اغرب الى اليبس منها الى المتخلخل. بله بعد این هم همین نسخه ماست، فقط به جای تخلخل داره متخلخل، زیر متخلخل هم نوشته به حبل هوا. خب میریم متخلخل منظور هواست دیگه، متکاسف آب، متخلخل هم هواست. خب این هم نسخه همینه. علی حال احتیاج عبارت احتیاج به یه تصرفی داره ولی مطلبش روشنه. و اما الارض فهیه ما ارز الله تکاسف شدید، ارزی و وسطش از همه این عناصر بیشتره، یعنی اصل تشکلش اگه بخواد شکلی رو بپذیره سخت میپذیره، تکاسف شدید داره. یعنی هوا رو وقتی متکاسف کنید میشه آب، وقتی بیشتر متکاسف کنید میشه ارز. پس زمین تکاسفش بیشتره. شما چطوری ادعا میکنید که آب متکاسف متکاسف تر شود و بشود ارز؟ ادعاتون میه دیگه، آبی که متکاسف است، حالا از هوا گرفته شده از هر جا کاری نداریم، آبی که متکاسف است متکاسف تر میشه، میشه زمین. این از کجا میگید؟ شما میگه دیدیم آبهایی هستن که از چشمه خارج میشن، یه خورده که از این دهانه چشمه فاصله گرفتن تبدیل به سنگ میشه. حالا آبهای معدنی هستن، آبهایی که بعضی از محلولات توشون هست، هر چی هست بالاخره آبه، وقتی از دهانه چشمه بیرون میاد آبه، یه خورده جلوتر میاد تبدیل به سنگ میشه. و این نشون میده که آب میتونه متکاسف تر بشه و بر اثر متکاسف تر شدن ارز بشه، سنگ بشه. کما نراه من انعقاد کثیر من المیاه السائله حجارتن، حجارتن مربوط به انعقاده، چنانچه بسیاری از آبهای روان رو میبینیم که منعقد میشوند حجارتن. این عمل ارز رو باید چی گفت؟ عمل ارز فهیه ما ارز الله و تکاسف شدید. این آقا کسیست که قائل است عنصر، عنصر واحد که من اسمش عنصر اصلی میذارم هواست، بنابراین باید بقیه عناصر همین هوای تغییر یافته باشه. الان قرار شد که آب رو، هوا رو، هوا رو که متخلخل است یه ذره متکاسف کنی، یا به تعبیری دیگه هوایی که رطب است یه ذره یابس کنی بشه آب. پس آب الان از هوا درست شد، یعنی آب همون هوای تغییر یافته است. پس هوا تو آب هم هست، چون عنصر اصلی و تو همین نباشه. خب حالا زمین و نار رو چطوری درست میکنی؟ باید هوا باشه که بشه زمین. ایشون میگه که هوا رو که ما تبدیل به آب کردیم، آب رو هم تکاسف میدیم همونطور که در بعضی آبهای خارج شده از چشمه ها میبینیم زمین درست میشه. پس هوا رو اگر متکاسفش کنی میشه آب، متکاسف ترش کنی میشه زمین. این الان این عبارت رو بر این آورد که بیان کند هوا اصل است تو تمام این عناصر. در بقیه اقوال هم شما باید اینو ملاحظه کنید، حتما صاحب هر قولی گذشته از این که اون عنصر اصلی رو توضیح میده باید توضیح بده که این عنصر اصلی چگونه به عناصر دیگه تبدیل میشه، اونا رو باید توضیح بده. این آقا همین کار کرد، اول عنصر اصلی رو که حواس تعیین کرد، دلیلش هم آورد، دلیلش همون دلیل گروه اول بود. بعد که این کار رو تمام کرد و ثابت کرد که عنصر اصلی هواست، حالا باید ثابت کنه که این عنصر اصلی هوا در اون سه تا عنصر دیگه، یعنی در آب و در ارض و در نار موجوده. منتها با یه تغییر حالت، در آب رو ثابت کرد که موجوده، چون گفت یه ذره متکاسفش کنید یا یه ذره یابسش کنید میشه آب. حالا در عمل ارض بیان میکنه که همین هوا رو اگه متکاسف ترش کنید میشه ارض. بعدم میگه به عمل نار، اما نار چطور هواست؟ عمل نار فلیست الا هوا، الا هوا ان اشتدت به الحراره. نار رو میگه که همون هواست، منتها حرارتش رو شدید کردیم. حرارت متعادل بوده، هوا بود، حالا حرارتش رو شدید کردیم شد نار. پس نار چیز جدیدی نیست، بلکه همون هواست، منتها با تغییر در کیفیت. چه تغییر در کیفیت؟ هم استحاله است، استحاله رو قبول دارن، ولی تبدل هوا به نار رو قبول ندارن. اما استحاله حرارت به حرارتی بیشتر، حرارت معتدل به حرارتی بیشتر رو قبول دارن. وقتی که این استحاله اتفاق میفته، هوا میشه نار. شیخ اشراق هم همین اعتقاد داره، میگه نار همون هوای شدید الحراره است. یعنی در واقع شیخ اشراق کره نار رو قبول نداره، میگه هوا یه طبقش هواست، یه طبقش هوای شدیده که شما خیال میکنید ناره. پس هوا رو اگه شدید حرارتش شدید کنید میشه نار. و اما نار فلیست الا هوا ان که اشتدت به الحراره، حرارتش زیاد شده. فرام سموبا، فرام سموبا یعنی قصد کرده بالا را، چون میدونید که نار حرکت مستقیم میکند به سمت بالا و از هوا بالاتر میره، چون متخلخل تر و سبکتره، چون متخلخل و سبکه از هوا بالاتر میره. فرام سموبا یعنی بعد از اینکه این هوا حرارت شدید شد، از اون مکان قبلیش بالاتر رفت، یعنی قصد کرد اون قسمت بالا رو و اسمش رو گذاشتیم نار. پس نار همون هواست که جایگاهش کره سومه، ولی چون حرارت شدید شد و بر اثر شدت حرارت تخلخل بیشتر پیدا کرد و سبکتر شد، رفت بالاتر. فرام سما با یعنی قصد کرد قسمت بالا رو. خب تا اینجا قول چهارم هم خونده شد. قول پنجم و ششم، که البته ششم رو باید در ضمن پنجم بیاریم، که قول به دخان بود. قول به دخان رو ایشون مطرح نکرده، قول به بخار رو مطرح کرده. حالا ما قول به دخان رو هم در ضمن بخار میگیریم. بخار و دخان انشاءالله توضیحش جلسه آینده.